صدای انقلاب.
بهتر است آدم تلخ کام باشد ولی بداند، تا اینکه خوشحال باشد و فریب خورده. به نام خدای مهربان، خانم ها آقایان سلام، به رادیو صدای انقلاب خوش آمدید. من مهدیا جوهرپور با این بخش از رادیو صدای انقلاب در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. این روزها اخبار زد و نقیزی از آخرین تحولات راند هفتم مذاکرات وین توسط برخی رسانه‌های خارجی با انتشار گزارش‌های منفی وجود داره. حالا این سوالات پیش میاد که آیا هیئت آمریکایی منتظر نرمش ایرانه؟ آقای دکتر حنیف قفاری، کارشناس مسائل بین‌الملل، امروز مهمان ما هستند تا در این باره برای شما شنوندگان عزیز توضیحاتی رو ارائه بدن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به استدیوی رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و مخاطبین عزیز و گرامی.
با توجه به توضیحاتی که بنده عرض کردم، برای ما و شنوندگان بفرمایید که آنچه در حال حاضر در رسانه‌های خارجی در خصوص نتیجه مذاکرات منتشر شده و میشه چقدر صحت داره؟ آیا مواضع ایران بر اساس توافق سال 94 تهران از مواضع خودش عقب نشینی کرده؟ آقای دکتر در این باره بر ما بفرمایید. مرسی.
مذاکرات ایران و اعضای 4 به علاوه 1 در شهر وین، پایتخت کشور اتریش، در حال پیگیری هست. فراتر از اختلافات پنجگانه‌ای که بر روی میز مذاکرات کماکان وجود داره، یعنی بحث رفع تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، بحث ارائه تضمین در خصوص برجام و آینده توافق هسته‌ای، بحث راستی آزمایی در پروسه بازگشت آمریکا به برجام، بحث عدم گره زدن برجام به مذاکرات غیر هسته‌ای از جمله مذاکرات منطقه‌ای و موشکی، و همچنین مباحث فنی که در خصوص بحث استقرار سانتریفیوژهای نسل جدید در نتنز و کلن در ایران وجود داره، ما در کنار این موارد شاهد هستیم که طرف اروپایی و طرف آمریکایی سعی در هدایت فرامتن مذاکرات به سمت و سوی غیر معقول و احساسی دارند. ببینید، مذاکرات به لحاظ فنی، به لحاظ کارشناسی و به لحاظ حقوقی تمام هست. یعنی الان هم آمریکا میدونه که چطور باید به برجام برگرده و تحریم‌های غیر قانونی علیه ایران رو برداره، و هم اتحادیه اروپا و خصوصا سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه میدونند که احیای واقعی توافق هسته‌ای چگونه امکان پذیر هست. اما اصل مجادله بر سر این هستش که واشنگتن و متحدان اروپایی اون در صدد بازگشت پوچ به برجام هستند. یعنی چی بازگشت پوچ به برجام؟ یعنی میخوان با تنظیم عوامل فرامتنی و محیطی و اعمال فشارهای تبلیغاتی و فشارهای سیاسی به ایران کاری بکنن که ایران از مطالبات حقوقی خودش در برجام عقب نشینی بکنه و در نهایت اقدامی رو صورت بده که مطابق اون از یک طرف تحریم‌های ما به صورت قطره چکانی رفع بشه و از سمت دیگه ایران به صورت کامل و یکجا تعهدات خودش رو در برجام صورت بده، ضمن اینکه طرف آمریکایی بتواند از مزیتی به قول خودش به نام استفاده از مکانیزم ماشه در صورت بازگشت رسمی و ظاهری به برجام استفاده بکنه. خب این بازی در مذاکرات وین به صورت کامل از سمت جمهوری اسلامی ایران رصد شده، و یکی از اتفاقات خوبی که در مذاکرات افتاد این هستش که رفع تحریم‌های ضد ایرانی تبدیل شد به دستور کار اول و ابتدایی نشست. خب قبلا طرف آمریکایی اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی ایران باید اول به تعهدات خودش در برجام برگرده تا بتونه رفع اون هم قطره چکانی تحریم ها را انجام بده. اما در جریان مذاکرات وین، خصوصا دو دور اخیر، به طرف مقابل یعنی ترویکای اروپایی و متعاقبا آمریکا تفهیم شده که بازگشت به برجام و احیای تعهدات هسته‌ای ایران تنها یک مجرا و یک راهکار داره و اون هم رفع واقعی تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران هست، چه تحریم هایی که مستقیما در مسیر به اصطلاح رفع تحریم های ایران تاثیر گذارند، چه تحریم هایی که به صورت غیر مستقیم در تعارض با برجام قرار دارند. یک اتفاق دیگری که افتاده در مذاکرات اخیر وین برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی ایران مسئله جبران خسارات ناشی از خروج یک جانبه آمریکا از برجام رو مطالبه کرده. این مطالبه گری هم به صورت هدفمند انجام شده. قبلا جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود که طرف آمریکایی باید در ازای بازگشت به برجام تضمین بده، نه تعهد، یعنی باید تم بده به یک سلسله بایسته ها و یک سلسله هزینه ها در صورت اینکه بخواد دوباره از برجام مانند دوران ترامپ خارج بشه. الان ما در حقیقت با طرح مسئله جبران خسارت کاری کردیم که آمریکا بین دو گزینه جبران خسارت و یا تضمین سرگردان بمونه و مطابق این دو گزینه مجبور بشه انتخاب خودش رو انجام بده. قبل از اینکه ما بحث خسارت رو مطرح بکنیم، آمریکایی‌ها یک جورهایی بین ارائه تضمین و یا عدم ارائه تضمین داشتن تصمیم گیری می کردن و داشتن به سمت و سوی پیش می رفتن که اساساً تضمینی به ما در خصوص آینده برجام ندن. اما با طرح مسئله خسارت از طرف ایران، الان آمریکا باید بین پرداخت خسارت‌های هنگفت ناشی از خروج خودش از برجام و ارائه تضمین‌های عینی در خصوص توافق هسته‌ای یک جورایی تصمیم گیری کنه و گزینه سومی در این مورد وجود نداره. در این میان چند تا ابهام هم وجود داره در مذاکرات، مانند اینکه مطرح میشه که خب جمهوری اسلامی ایران توافقاتی که در 6 دور قبلی مذاکرات حاصل شده رو کنار گذاشته و پیشنویس یه جورایی متن رو و یا پیشنویس‌های قبلی که بر سرش توافق شده رو نادیده گرفته. واقعیت امر اینه که اینطور نیست. اولا اینکه پیشنویس در اسناد حقوقی تا زمانی که به سند تبدیل نشده کاملا قابل دخل و تصرف هست. این یک اصل و قاعده حقوقی. دوما جمهوری اسلامی ایران برای مذاکرات قبلی موضوعیت قائل اما اصالت قائل نیست. یعنی چی؟ یعنی میتونیم ما به مذاکرات قبلی استناد بکنیم اما لازم نیست که تمامی آنها رو بپذیریم، چون همونطور که عرض کردم اینها به توافق نهایی اصلا تبدیل نشده و در حد پیشنویس هست. به هر حال جمهوری اسلامی ایران تاکید داره که این منظومه و تصویر نهایی که باید استخراج بشه از مذاکرات بر این اصل و اساس باشه که رفع واقعی و کامل تحریم های ضد ایرانی درش تضمین بشه و دیگه بر اساس روی کرده تعهد محور محض ما با آمریکا در این خصوص جلو نمیریم، چون دولت های قبلی آمریکا تعهد داده بودن فقط در قبال برجام و نتیجه روی کرده تعهد محور رو ما دیدیم، خروج یک جانبه آمریکا از توافق قصده ای و بعد هم عدم تعهد پذیری اتحادیه اروپا در قبال حداقلی ترین وظایف اقتصادی خودش در برجام. در چنین شرایطی ما فقط با رویکرد تضمین محور جلو میریم. یک مسئله‌ای که وجود داره پس اینه که آمریکا در متن مذاکرات نمیتونه کاری انجام بده، چون به لحاظ حقوقی متهم هست، ما طلبکار هستیم و آمریکا بدهکار، چون آمریکا از برجام خارج شده، الان آمریکاست که باید به برجام برگرده، ما کماکان عضو برجام هستیم و آمریکا هستش که باید تن به راستی آزمایی و تضمین بده، نه ما، چون آمریکا اول از برجام خارج شد و ما اصلا از برجام خارج نشدیم هنوز. نکته‌ای که در اینجا وجود داره این استش که آمریکا سعی داره بیاد فرامتن مذاکرات رو به عبارت بهتر از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های تبلیغاتی خودش به گونه‌ای دستکاری بکنه که در اون فشارهای بیرونی و تبلیغاتی و روانی بر تیم مذاکره کننده ما به اندازه‌ای زیاد بشه که حالا برخی از خواسته‌های نامعقول آمریکا رو در مذاکرات بپذیره. خیر، این گونه نخواهد بود. خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران مشخص هست و روایتی هم که پشت میز مذاکرات وجود داره در واقع با روایتی که سعی دارن دیپلمات‌ها و رسانه‌های غربی ارائه بدن تا حدی تفاوت داره. یعنی در پای میز مذاکره رفتار دیپلمات‌های غربی به یک نحو هست و در مواضع رسمی و در مواضع رسانه‌ای اونها به نحوی دیگر و سلبی‌تر و بسته‌تر.
جناب قفاری بفرمایید که مواضع برخی متحدان ایران مثل چین و روسیه نسبت به روند مذاکرات به چه شکله؟
در خصوص نقش و جایگاه روسیه و چین در مذاکرات باید خدمتتون عرض بکنم که روسیه و چین هر دو تا بازیگر پویا و فعال در مذاکرات محسوب میشن. چین بعد از انعقاد قرارداد 25 ساله با جمهوری اسلامی ایران و همچنین عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری های شانگهای این عزم رو داره که نقش آفرینی خودش رو برای رسیدن به یک توافق پایدار افزایش بده. روسیه هم بعد از گسست و شکست برجامی که آمریکا و ترویکای اروپایی بانی انعقاد اون بودن، یعنی توافقی که در سال 2015 میلادی بسته شد و در سال 2016 اجرایی شد و در سال 2017 هم ترامپ از اون خارج شد، بعد از این اتفاقات روسیه سعی داره منظومه توافق جدید رو با محوریت خودش بچینه. برای همین هم است که آقای اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات بسیار فعالانه ایفای نقش میکنه و سعی میکنه روایتگری کنه از صحنه مذاکرات به نام روایتگر اصلی. آنچه که در اینجا مهمه شکل مذاکرات نیست، یعنی منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، تضمین رفع تحریم های ضد ایرانی و همچنین بحث تلاش برای عدم غلبه فرامتن بر متن مهم هست و انشاءالله تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمون با رعایت اصول مذاکره و همچنین با تکیه بر خطوط قرمزی که جمهوری اسلامی ایران به دنبال اونهاست و به دنبال حفظ اونها، بتوانند زمینه رو برای انعقاد یک توافق خوب و یک توافق عزتمندانه فراهم بکنن. اون چه که اینجا اصالت باید داشته باشه توافق عزتمندانه است، یعنی اینجا نه ما به دنبال عدم توافق هستیم نه به دنبال یک توافق یک طرفه به سود غرب یا توافقی که در آن ما به طرف منفعل تبدیل بشیم. خیر، اینجا کلید واژه‌ای که باید بر روی اون تمرکز داشته باشیم توافق عزتمندان است، توافقی که هم منافع ما رو تامین بکنه و هم از موضع عزت دست برتری ما رو در مقابل دشمنان انشاءالله حفظ بکنه.
آقای دکتر، از یه طرف ترویکای اروپایی جدیداً در بیانیه اعلام کرده ایران باید بین فروپاشی برجام و توافق عادلانه و جامع به نفع مردم و ملت ایران یک رو انتخاب کنه. از طرف دیگه آقای گروسی، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم طی یک فضاسازی جدید درباره ایران حین مذاکرات وین مدعی شده اگر ایران میخواد که کشوری مورد احترام در جامعه جهانی باشه، هیچ راهی برای دور زدن بازرسان این نهاد نداره. در این میان اتحاد دو حزب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا هم با همه اختلافاتی که دارن بر سر به نتیجه نرسیدن برجام، مسئله جدیدیه که خب ایران باهاش مواجهه. تحلیل شما در این باره چیه؟
اولین مسئله این که آژانس در کانتکست و در زمین آمریکا و ترویکای اروپایی داره بازی میکنه، یعنی ما آژانس رو نمیتونیم به مثابه یک متغیر مستقل و یا یک سازمان حقوقی مستقل در این معادله در نظر بگیریم. خیر، متاسفانه تبدیل شده به یک بازیگر سیاسی. این روند البته در ادوار قبلی هم وجود داشت، چه در دوران مدیر کلی محمد البرادعی، چه در دوران آمانو، اما در دوران رافائل گروسی که خودش به صورت ذاتی از مخالفان دستیابی ایران به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای هست، به نقطه اوج خودش رسیده و ما شاهد هستیم که در بزنگاه مذاکرات آژانس در اینجا اومده نقش یک کاتالیزور یا عامل تسریع کننده رو به سود اهداف آمریکا و ترویکای اروپایی در مذاکرات وین بازی بکنه. خب در این خصوص ما شاهد بودیم که یکی از بهانه‌های آژانس برای اعمال فشار بر برنامه‌های هسته‌ای کشور ما در بحبوحه مذاکرات متوقف شد امروز و خونسا شد و اونم برمیگرده به بحث نصب دوربین های نظارتی آژانس در مجتمع تسای کرج. در جریان هستیم که در این مجتمع عملیاتی خرابکارانه صورت گرفته بود و دوربین های آژانس هم آسیب دیده بودند. اولا ما داشتیم بررسی های امنیتی و فنی این مسئله را انجام میدادیم و کشور ما در حقیقت درگیر این مسئله بود که این حادثه رو به صورت کامل ریشه یابی بکنه و از تکرار اون در آینده به عبارتی جلوگیری بشه. اما آژانس اصرار داشتش که دوربین ها بدون محدودیت در اونجا نصب بشن. بعد از 3 مرحله امروز مجوز به آژانس داده شد. اولا اینکه بررسی‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران به نقاط روشن‌تری رسید دومن اینکه آژانس اومد این حادثه رو محکوم کردین، در حالتی بودش که آژانس تا قبل از این در یک موضع‌گیری واقعا غیر حقوقی و در یک موضع‌گیری کاملا یک طرفه حتی حاضر نشده بود بحث خرابکاری در تأسیسات تساهی کرج رو محکوم بکنه. و سوم اینکه قرار شد قبل از اینکه دوربین ها نصب بشن به لحاظ فنی مورد بررسی کارشناسی از سمت جمهوری اسلامی ایران دوربین ها قرار بگیرن. یعنی ما اجازه نمیدیم که دوربین های مورد دار به این معنا که بخوان در خدمت اهداف غیر حقوقی آژانس قرار بگیرن و یا اینکه دوربین هایی که به قول معروف در خصوص ماهیت اونها انقلت وجود داره، مشکل وجود داره، بخوان در اون مجتمع تسا نصب بشن. به هر حال الان این بهانه‌جویی یه جورایی از آژانس سلب شده و ما منتظر هستیم که در ادامه آژانس نقش واقعی و نقش سازنده‌ای رو در مذاکرات ایفا بکنه، هرچند که با توجه به سوابق آژانس و سوء سوابقی که این سازمان به اصطلاح بین‌المللی داشته در این خصوص ما امیدی به نقش آفرینی ایجابی آژانس نداریم و صرفاً باید رصد بکنیم نقش آفرینی سلبی و منفی آژانس رو در این معادله. و الان قاعدتاً با این بهانه‌ای که سلب شده از آژانس، آژانس دیگه نباید اقدامی رو علیه جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات انجام بده. به هر حال متاسفانه ساختار سازمان‌های بین‌المللی و ساختار خصوصا مجموعه‌های مانند آژانس بر مبنای بازیگری غرب یعنی آمریکا و ترویکای اروپایی هموار و استوار شده و همین مسئله باعث میشه که این سازمان‌های بین‌المللی به جای اینکه حامی حقوق حقه اعضای خودشون باشن، خودشون به موانعی در راستای دستیابی اونها به حقوقشون تبدیل بشن. در چنین شرایطی خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران هم در قبال آژانس پا برجاست، چه مواردی که به بازرسی‌های آژانس مربوط هست، چه به موارد فراپروتکلی که همه اینها رو کنار گذاشتیم و هم در خصوص موارد پروتکلی که ما در خصوص اونها ملاحظات امنیتی داریم. به هر حال اگر ما گاردمون رو در مقابل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نبندیم، شاهد طغیان این نهاد به اصطلاح بین‌المللی خواهیم بود، مانند قاعده‌ای که در خصوص آمریکا و ترویکای اروپایی صادق هست. یعنی باید با گارد بسته و در عین حال روش هوشمند مذاکره به سمت و سوی انعقاد یک توافق کارآمد و یک توافق عزتمندانه انشاءالله گام برداریم.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر که قبول دعوت فرمودین و به استدیوی رادیو صدای انقلاب تشریف آوردید.
موفق و پیروز باشید. شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز و مخاطبین گرامی رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
زندگی آنقدر هم در هم نبود. من فقط سر نخ این رشته کوتاه را گم کرده بودم.
در انتها تشکر میکنم از کارگردان محمد دلیری، مدیر تولید حامد گودرزی و تدوین مصطفی جهانگیری. تحقیق و پژوهش این برنامه هم که تقدیم حضورتون شد بر عهده حامد گودرزی و بنده مهدی جوهرپور بود. تهیه شده در مرکز مطالعات سیاسی. ممنون و متشکرم از شما شنوندگان رادیو صدای انقلاب که تا این لحظه همراه ما بودید. خدا نگهدار.